بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب هفته قبل تقریبا از ایزا مطلبی نقل کردیم، حاصل اون چی ایزا بیان کرد درباره این که اگر کسی مهر زن اجنبی را تقبل کرد که بپردازد، یه جوانی میخواد ازدواج کنه، مثلا پول نداره، یک شخص متدین پیدا شد و گفت من مهر زن را میدم، و بعد از اجرای صیغه عقد، حالا یه روز یا ده روز بناهیان، این زوج قبل از مقاربت این زوجه را طلاق داد. قواعد فرمود که این نصف مهر آیا به خود این زوج برمیگردد یا به همون کسی که مهر رو او داده. فرمودن علا اشکالین ممکنه بگیم به زوج برمیگردد. اون وقت ایزا بیاناتی راجع به این وجه این اشکال بیان کردن، یعنی در واقع علا اشکالین زو احتمالینه. یه وجه بیان کردن برای این که بعد از طلاق قبل از دخول نصف مهر بر می‌گرده به همون واهب، به همون کسی که مهر رو داده. یک وجه هم برای این که مهر بر می‌گرده به همون شوهر زن، همون مطلق. خلاصه فرمایش ایزاه این شد که اگر ما بگوییم که اداء دین دیگری، اگر کسی مغروز بود و دیگری دین او را ادا کرد، اگر بدیم که این اداء دین تملیک دین در ملک این مغروز نیست، که بگیم مثلا اگر این 10 میلیون تومان قرض داشته، وقتی کسی 10 میلیون داد، این 10 میلیون که انت تملیک کرد به این مغروز و بعد مثلا ملک او شد به طلبگار داد. اگر بگیم که اداء دین در واقع تملیک دین به این مغروز نیست، اگر این رو گفتیم این نصف مهر به خود این صاحب پول برمیگردد، چون مهرم در واقع دینیست به ذمه این مرد. وقتی کسی تقبل کرد که این مهر رو بدهد، پس مثل اینکه تقبل کرد که این دین رو بپردازد، و این اداء دین هم که تملیک نیست. پس حالا که قبل از مقاربت طلاق داد، نصف این مهر ملک زن که نیست، ملک اون زوج هم که نیست، قهرن با خود صاحب پول برمیگردد. و اما اگر بگیم اداء دین تملیک دین است، اون صاحب پول تملیک میکند این دین را به اون مدیون، و بعد از ملک او خارج میشه، داده میشه به اون طلبگار. اگر این رو گفتیم در معنی حرفی، نصف مهر به خود او زوج برمیگردد، چون در زمان عقد این شخص مهر رو تملیک کرد به این مرد و بعد از ملک او منتقل شد به زن. خب حالا که قبل از طلاق، قبل از دخول طلاقش نهاد، نسبش به ملک خود اون زوج برمیگرده، چون از ملک او رفت مهر زن شد، پس دیگه به ملک اون راهب بر نمیگرده. این نسبت به اجنبی بود. و اما نسبت به ولد، چه صغیر باشد و چه کبیر، نه مساوی نیستن، نه این اشکال اندگه تقویت نشون. اما نسبت به فرزند، چه بزرگ باشد و چه کوچک، کسی بچهش داماد میکنه، بچه هم از خود چیزی ندارد، مهر از خودش قرار داد. بعد این پسر اگر بزرگ بود، زنش طلاق داد قبل از مقاربت. اگر کوچک هم بود وقت بزرگ شد، نپسندید این عروس خانم رو با طلاقش داد. که مهری که قرار داد برید پسرش بود و نه برای اجنبی. نسبت به این جایی که زوج پسر این صاحب پول هست، چه کبیر و چه صغیر، نسبت به ولد هم قواعد و هم شرایط باز فرمودن که علا اشکالین، یا شرایط فرمود که علا ترددین، یه همچه تعبیری داشت. نصف مرد بر میگردد به زوج، یعنی اونجا هم زوجهینه به زوج بر میگردد یا به صاحب پول. اون وقت اونجا وجهی که شرایع، متن شرایع بیان کرد برای اینکه علا اشکالن، علا ترددن هست، این بود که فرمود که وقت پدر مهر را قبول کرد به پردازه، این اداء مهر از قبل پدر به منزله هبه هست، که انم مهر را هبه کرد به پسرش و بعد از پسر منتقل شد به این زن، به این عروس به اصطلاح. اون وقت جواهر صفحه 131 این وجه را که مراد این آقایون هست که چون هبه شده برمیگردد به پسر، با این عبارت بیان میکند، میفرماد که و که ان تردد المصنف به اعتبار اشتهار تعلیل از الحکم به ما ذکرهو من تنزیل منزلت الهبه تا با آخر. می فرمایند که وجه اشکال اینه که خود مصنف اشاره کرد که این منزل هبه است، بعد ایشون میگن که این مطلب مشهور هم است بین آقایون، که اگر کسی مهر فرزند خودش رو پرداخت، این منزله هبه هست. مشهوره که علت این که نصف مهر برمیگردد به این زوج اینه که کنه هبه کرده. و از صاحب جواهر بر این علتی که شرایع بیان کرد، علت اینه که مزه هبه هست، اشکال میکنن. اولا این که قبلا گفتیم که طلاق مملک نصف مهر است به پسر، خب وقتی که مملک بود نفس که قبلا هم مشروحا بیان کردیم، پس اگر طلاق داده شد نصف مرد به خود پسر باید برگردد نه به پدر. پس اولا طلاق مملکه و اون هبه ای که شما گفتین قبل از این طلاق بوده، با آمدن این مملک دیگه کاری از اون هبه ساخته نیست، نصف مرد مال پسره. و ثانیا ان دعوى الهبه ما آدم قصدها تا به آخر کماتر ها. مثلا این که شما میگید که این پرداخت مهر از طرف پسر بزن، این در واقع منظور هبه هست. خب این ما قبول نداریم، به خاطر این که در وقت پرداخت مهر این پدر اصلا قصد هبه نکرد. چطور میشه هبه باشد و بدون قصد؟ این مهر عروس چی میپردازه در واقع؟ اصلا غافل از هبه هست. چطور شما فرمین که حکمش حکم هبه هست با این که اصلا توجه به هبه بودن نداشته؟ در هر صورت حالا اقول قبلا گفتیم در جلسه قبل که اقوا اینه که به نظر ما هم که روایاتی خوندیم و خونده شد که ظاهرش این بود که طلاق همون جور که جواهر فرمود مملک است. نهایت دو دسته روایت داشتیم، یه دسته به طور اطلاق میفر بود مملکه، یه دسته این بود که مملکه در وقتی که پسر چیزی نداشته باشد و بعد به حکم قاعده اصولی که مطلق حمل بر مقید میشه اینجا انجام شد و نتیجه این شد که به حکم ظاهر روایات طلاق مملکه. مهر رو اگرچه پدر پرداخت، ولی وقتی که پسر این زن رو قبل از مقاربت طلاق داد، این طلاق باعث شد که نصف مهر که مال زن بود تملیک شد به خود این مطلق، به خود این پسر. وقتی تملیک شد خب چرا به پدر برگردد؟ مال پسر قهرندگه. اگر بگیم طلاق فسخ اون عقد قبلیه، خب میگیم به پدر برمیگردد، ولی طلاق قبل دخول فسخ عقد قبلی که نیست که بگیم نکاح فسخ شد. نه، نکاح درست بوده، از حالا این تملیک شد نصف این مرد به این زوج. خب وقت تملیک شد دیگه مال این زوج خواهد بود، نه مال پدرش. پس بنابراین نصف مرد بر میگردد به خود همین پسر. حالا خلاصه اون چه در این تتمه بیان شد، یک موضوع بحث در این تتمه دو سه چیز بود، دو سه مطلب بود. یک، تزویج ولی فرزند صغیر خودش را، پسر کوچکش را زن عقد کرد و محرم خودش داد. یک مطلب بود که تتمه بحث شد. دو، این که پسر بزرگ خودش را ثروتمند نبود داماد کرد و مهر خودش داد. این هم یک موضوع بود که بحث شد. و سه، این که اگر طلاق قبل دخول باشد نصف مرد به کی بر میگردد. این هم یک موضوع بود که الان اشاره شد. عرض کنم که در جلسه 21 و 22 دو بیان شد. دو، ولد صغیر اگر موسر باشد و ثروت داشته باشد. به تعبیر روایات کان لهو مال و یاشه. اگر موسر باشد مهر به ذمه خود این پسر است و اگر فقیر باشد مهر بر ذمه اون ولی بود. و این مطلب هم روایات زیادی بود هم ادعا شد، جواهر ادعا کرد بلا خلافین و بلکه اجماع به قسمیه که اگر پسر صغیر رو پدر داماد کرد و از خودش این پسر چیزی نداشت، هم روایات و هم همه آقایون میگن مهر به ذمه این پدره. در 21 دو بیان شد. 3 این که مهر بر ذمه پدر باشد در وقتی که پسر فقیر باشد، این خلاف اصله. مقتضای اصل اینه که مرد به ذمه خود اون داماد به اصطلاح باشد، چون باز به قول آقون مال اونه، پس مهرم باید او بده. یک معاملهی در واقع است. نمیشه سمن مال کسی مسمن مال کسی دیگه مثلا. پس مهر به ذمه پدر بودن خلاف اصله. و گفتیم قاعده کلی بر اینه که در هر خلاف اصلی اخذ می شود به قدر متیقن، به قدر متیقن اخذ می شود. و قدر متیقن در ما نحن فی که میگیم مرد به ذمه پدر باشه، اینه که مرد به ذمه پدره در وقتی که پسر هیچ گونه مالی نداشته باشد، نه مالی که این زن بتواند مهر رو از او بگیرد و نه مالی که از مستثنات دین باشد. مثل منزل، اگر پسر هیچ نداشت، مال نداشت، نه مستثنیات و نه غیر اون، اینجاست که مرد به ذمه پدره. اما اگر مالی داشت برای از مستثنیات دین، به حکم اون اخذ به قدر متیقن بدیم، اینجا دیگه مرد بر ذمه خود این پسره. در 22 دو بیان شد. 4 مختار خودم هم این شد که مرد بر ذمه ولد است اگر این ولد صاحب مال یا صاحب شیعی باشد و اگر چه ممکن نباشد برای زوجه، استیفای مهر از مال این پسر، مثل که فقط ثروت این پسر منحصر به یک خانه است، خانه ما شأن خودش بالاتر نیست و خانه جزء مستثنیات دین است، اگر اینجور پسری را پدر داماد کرد، گفتیم که بازم مهر به ذمه این پسر خواهد بود نه پدر. در 22 دو بیان شد. 5 اگر چنانچه این پسر قبل از مقاربه زنش را طلاق داد، چه در وقت ازدواج صغیر بوده و حالا کبیر شده، چه در همون وقت هم کبیر بوده، بالاخره قبل از مقاربه طلاق داد، در این که نصف مهر به پدر برمیگردد که مهر رو داده یا به این پسر برمیگردد، در دو وجه بود. کمی امروز بیان کردیم منشأش هم این بود که طلاق مملک است یا بذل مهر هبه است. اگر گفتیم بذل مهر هبه است، نصف مهر به پدر برمیگردد. اگر گفتیم نه طلاق مملک است، نه فسخ عقد، به پسر برمیگردد. و چون روایات داشتیم که طلاق مملک است، گفتیم پس نصف مهر به پسر برمیگردد. در 22 دو و 23 امروز اشاره شد. و بالاخره 6 مختار خود مؤمن شد که نصف مرد پسر برمیگردد. چی این که مستفاد از روایات این بود که طلاق فسخ عقد قبلی نیست، طلاق مملک نصف مهر است به کسی که این طلاق را داده، به اون زوج. چون ظاهر روایات این بود، پس به حکم ظاهر روایات این طلاق مملک نصف مهر به خود این زوج برمیگردد، نه به پدرش که این مهر را پرداخته. در 22 که به سایه بودشد انشاءالله فردا جواهر نگاه کنید صفحه 132 از طرف الرابع فی التنازع، که اگر چنین چه زن و مرد درباره مرد اختلاف کردن و نزاع کردن، آیا قول مرد مقدم یا قول زن، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.